سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد. آریانا سعید، آوازخوان معروف افغانستان، با اجرای آهنگ بانوی آتشین، نشست پارلمان اتحادیه اروپا زیر نام روزهای زنان افغان در بروکسل را گشود. او گفت که هنرمند کشور است که در حال حاضر موسیقی در آن ممنوع است. در این نشست دو روزه برخی از زنان افغان از جمله سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان، اشتراک کردند. کانادا گفته که به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت بادغیز $2 میلیون کمک میکند. در دو تکان زلزله دو هفته پیش دست کم 30 تن جان باختند. تاجیکستان میگوید که افغانستان $33 میلیون از صادرات برق قرضدار این کشور است. این سخن را دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان، در نشست خبری دیروزش ابراز کرد. بازی تماشایی کرکت میان افغانستان و انگلستان در وست اندیز روان است. تیم های دو کشور با سلسله مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میدان رفتند. انگلستان 44 دوش انجام داد تا کنون و یک بازیکنش را هم از دست داده. مکالمه تلفنی صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور روسیه برای فردا به تعویق افتاد. این گفتگو برای 31 جنوری برنامه ریزی شده بود. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از مردم کشورش خواسته که آرام و متحد بمانند و افزوده که رهبران سراسر جهان برای جلوگیری از تهاجم احتمالی روسیه بر اوکراین تلاش میکنند. تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -2. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7.
شش و 33 دقیقه به وقت افغانستان شد. گشایش نشست زیر نام روزهای زنان افغان با آهنگ از آریانا سعید. بازداشت دو خبرنگار در کابل با واکنش‌های به همراه شده.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در پیوند به بازداشت این دو خبرنگار آریانا نیوز در حساب تویتر خود نگرانی کرده.
دامنه های کوه بابا مکان مناسب تمرین اسکی مردان.
خانما اصلا حضور نداشت و از سران اسکی باز هم اونجا دعوت نشده بود، در حالی که اونا اعلام آمادگی کرده بود که ما در مسابقات شرکت میکنیم.
مردم از فقر و تنگ دستی مینالند.
از برای خدا، از برای قرآن، چی بخوریم، چی بپوشیم، این موشای ما را نمیته، خودکشی کنیم، چی کنیم.
و از مسابقه جالب کرکت افغانستان و انگلستان هم به شما بیشتر خواهیم گفت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. نشست پارلمان اروپا که با وضعیت زنان در افغانستان متمرکز است امروز آغاز شد. این نشست برای دو روز ادامه می‌یابد. یکی از اشتراک کننده ها آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده و فعال حقوق زن هست و امروز آهنگ را در پارلمان اروپا سرود. جاوید نعیمی برای جزئیات بیشتر در این مورد در استدیوست. نعیمی، از نشست امروز در پارلمان اروپا با ما بیشتر بگو.
تشکر شما را از اعضای پارلمان اروپا. نشست دو روزه ایشان را تحت نام روزهای زن افغان برگزار کردند. در این نشست امروز و ساعت پیش همه اشتراک کننده ها هنگام بپا خواستند که آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، وارد مجلس شد و آهنگ بانوی آتش‌نشین را سرود و خیلی زیاد استقبال شد. بانو آریانا سعید همچنان گفت آوازخوان کشور است که اکنون موسیقی در آن ممنوع شده. البته شمار از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی، نماینده های سازمان ملل متحد و همچنان نمایندگان برخی از نهادها و سازمان های بین المللی در نشست پارلمان اروپا اشتراک دارند. این نشست برای رسیدگی و روشن کردن وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان برگزار شده. در اعلامیه پارلمان اروپا آمده که از 11 زن افغان که نامزد برای جایزه ساخاروف بودند هم در این نشست دعوت شده. در فهرست نام های سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزیر پیشین امور زنان، شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر، ظریفه غفوری شاروال پیشین میدان وردک، صحرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم، حوریه مصدق فعال امور زنان، حبیبه سرابی ولی پیشین بامیان و چند تن از زنان دیگر شناخته شده افغانستان دیده میشه. انجلینا جولی هنرپیشه شناخته شده آمریکایی و فرستاده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان و اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در این نشست اشتراک کردند. آقای احمدی، نشست پارلمان اروپا در حال به وضعیت زنان افغان متمرکز است که اکنون بسیاری از زنان از کار و آموزش در افغانستان باز داشته شدند و شمار از اونها ابراز نگرانی هم میکنند که زندگیشان با بی سرنوشتی و ابهام به امراه شده.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی. گزارش میداد همین حالا مونسه مبارز، بنیانگذار، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم مبارز به برنامه خوش آمدین. انتظار شما از نشستی که امروز در بروکسل آغاز شد چیست؟
سلام بر شما و بر شنونده ها. گرچند نشست اصلو کدام برآینده، کدام نتیجه قابل ملموس و کدام برآینده تاثیرگذار بر سرنوشت زنای افغانستان نداشت، ما قبل از برگزاری هم انتظار بسیار جدی از این نشست نداشتیم، ولی اینکه به عنوان یک اقدامی که به اصطلاح مورد تمرکز قرار میده سرنوشت زنای افغان را، برای ما قابل حرمت است، قابل تقدیر است که آمریکا، اروپایی ها حداقل با وضعیت زن افغان چی از دور یا چی نزدیک توجهی می داشته باشند. اما ما نتیجه نگرفتیم از کنفرانس اسلو. حتی کنفرانس اسلو که نماینده آمریکا هم در اونجا حضور داشت و جمع نماینده کشورهای اروپایی، حتی اینقدر تاثیرگذاری نداشت که دو تا از همرزما و همسنگرهای ما که در بند امنیت ملی در امی کابل، در امی فاصله نزدیک که ما زندگی میکنیم، بقیه معترضین زندگی میکنن، مبعوث هستن، ولی امارت اسلامی انکار میکنه. نتونستم قدر تاثیرگذاری داشته باشه که سرنوشت این دو بانو مشخص شود، دو بانوی که گروگان گرفته شده، ولی با آن هم یک اقدامی نیک است. ما در نفس مسئله مخالفت نداریم که یعنی چرا چنین نشستای برگزار میشه. خوب است که چنین نشست برگزار میشه، ولی با یک نتیجه قابل تاثیر یا تاثیرگذار، یک بله. نتیجه که
خانم مبارز، خب شما یکی از زنان فعال هستین در افغانستان، همواره صدا بلند کردین پس از آمدن طالبان به قدرت. خب یک بحث دیگه هم مطرح هست که اعتراضهایی را که شما هم به گونه مستقیم و غیر مستقیم در او سهم داشتین نتیجه آنچنانی نداشته.
دقیقا بله، زمانی که مخاطب کسای باشه که به هیچ منطقی پایبند نباشه، مخاطب کسی باشه، نقطه مقابل تیمی باشه، گروهی باشه که هیچ ارزشی در بینوان یک ارزش بشری و انسانی نشناسه، خب ما انتظار دقیق از این نداریم که خیلی زود طالب برای ما پاسخ مثبت بده و خیلی زود طالب تغییر بکنه، خیلی زود طالب مدرن شوه، خیلی زود طالب آدم نکشه، آرامش به وجود بیاره، صلح به وجود وجود بیاره. ما این توقع رو نداریم، گرچه خیلی مخاطب به اصطلاح اصلی ما طالب نبود، ما دنیا رو مخاطب قرار میدیم، در اعتراض ما دنیا رو میخوایم متوجه بسازیم، به خاطر از اینکه گروه طالب یا گروه نبود که یک حکومت ساخته بکنه و یک
تشکر از شما خانم مبارز، مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بازداشت دو خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا نیوز به تازگی نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه داشته، شریف حسنیار مسئول نشرات این رسانه خصوصی بر رادیو آزادی گفت که همکارانش پس از چاشت دیروز به هیچ دلیل روشن از سوی طالبان بازداشت شدند، اما مسئولان ریاست استخبارات حکومت طالبان میگویند که آنان این دو خبرنگار را بازداشت نکردند. بیشتر از همکارم بشنوید.
بازداشت اسلم حجاب، پرودیسیر و خبرنگار بخش اقتصادی آریانا نیوز، با همکارش وارث حسرت، گوینده برنامه های سیاسی این تلویزیون خصوصی، واکنش ها و نگرانی هایی را برانگیخته است. شریف حسنیار، رئیس نشرات آریانا نیوز، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از در ورودی است مقابل دفتر تلویزیون آریانا نیوز از سوی افراد وابسته به طالبان که در موتر رنجر آمده بودند بازداشت میشن. در عین زمان آقای وارث حسرت میه و میپرسه دلیلش، بدون از اینکه به سوال همکارش پاسخ بده، پرسان میکنه که شما همکار از سن نگاه میگیرم بگیرین همراهتان ببرین.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در پیوند به بازداشت این دو خبرنگار آریانا نیوز در حساب تویتر خود نگرانی کرده و نوشته که سازمان ملل از طالبان میخواهد که بگویند چرا این خبرنگاران را بازداشت کردند و نیز حقوق افغانان را احترام بگذارند. ما بر طالبان همچنان صدا میزنیم که مکان فعالان حقوق زن را که بازداشت کردند نیز روشن سازند که دو هفته پیش ناپدید شدند. در همین حال حجت الله مجددی، رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، میگوید منابع به او گفتند که بازداشت این دو خبرنگار پیوند با فعالیت‌های خبرنگاری آنان ندارد، اما او افزود
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان تلاش دارد تا علت بازداشت مسلکان ما را معلوم کنه و در قسمت رهایی آنها اقدام لازم نماید.
در این میان خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان، در پیامی که برادی آزادی فرستاده نوشته که این خبرنگاران از سویانان بازداشت نشده است. او افزوده که این موضوع را با نهادهای امنیتی دیگر طالبان در میان گذاشتند و اگر اطلاعات به دست آورند با رادیو آزادی در میان خواهند گذاشت. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در این باره به پرسشمان پاسخ نداد. پیش از این فدراسیون جهانی خبرنگاران افغانستان را از زمان برقراری حاکمیت طالبان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خوانده است. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر، نیز گفته که طالبان باید با خبرنگاران افغانستان همان گونه رفتار کنند که با خبرنگاران خارجی رفتار می‌کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. 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 Human rights.
Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیش از 2000 تن از روشنفکران روس، از جمله فعالان برجسته حقوق بشر، از کرملین خواستند که از آغاز جنگ به گفته آنان غیر مسئولانه و جنایتکارانه علیه اوکراین خودداری کند. کنگرس روشنفکران روسیه بیانیه را در این مورد در آخر هفته منتشر کرد. روسیه بیش از 100,000 سربازش را در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده. مسکو گفته که نمیخواهد به اوکراین حمله کند، اما غرب از حمله احتمالی روسیه نگران است. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
در جریان نگرانی های روزافزون در رابطه با حمله احتمالی روسیه بر اوکراین، این روشنفکران روسی و فعالان حقوق بشر خواسته های خود را با کرملین در میان گذاشتند. این در حال است که نظر به خبرها تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین با موانع روبرو شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت می کند. این تماس تلفنی در یک زمانی برقرار می شود که جابجا شدن بیش از 100 هزار سرباز روسی در سرحدات اوکراین نگرانی را بیشتر ساخته است که شاید روسیه بر این همسایه خود لشکرکشی کند. بعد از آن که در هفته گذشته آمریکا به سوالات امنیتی روسیه کتبی پاسخ گفت، این اولین تماس مستقیم بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه روسیه می باشد. قبل از این صحبت‌ها سفارت روسیه در واشنگتن گفته بود که مسکو به تهدید تحریم‌های آمریکا تسلیم نخواهد شد. همچنان گفته شده بود که صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسن قبل از سفر به کیف پایتخت اوکراین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت خواهد کرد. اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که این صحبت با صدر اعظم بریتانیا صورت نخواهد گرفت و این را هم رد نکرد که این مکالمه یک وقت دیگر بین دو رهبر صورت خواهد گرفت. آقای جانسن امروز رهسپار اوکراین می باشد و با مقامات این کشور درباره این که چگونه می توان از حمله روسیه بر این کشور جلوگیری نمود صحبت می کند. قبل از این آقای جانسن در یک اعلامیه گفته بود که بریتانیا همچون یک دوست و شریک دموکراتیک از حاکمیت ملی اوکراین حمایت خواهد کرد. روسیه بیش از 100 هزار نظامی خود را در سرحدات اوکراین جابجا کرده و کشورهای غربی در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگرانی دارند. اما روسیه میگوید نمیخواهد بر اوکراین حمله کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک مرکزی هند میخواهد که پول دیجیتال را به بازارهای این کشور معرفی کند. اقتصاد و تجارت در هند در حال رشد است. اینکه پول دیجیتال چیست، فرشتن نگاه به شما میگوید.
هند مالیات 30% بر درآمدهای ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال وضع خواهد کرد. نرملا سیتارامن، وزیر مالی هند، این را هنگام ارائه بودجه فدرال به روز سه‌شنبه اعلام کرد و همچنین گفت که بانک مرکزی در سال مالی آینده پول دیجیتال جدید را با استفاده از فناوری‌های ویژه معرفی خواهد کرد. پول دیجیتال به هر هرز پول یا دارایی شبیه پول گفته می شود که عمدتاً در سیستم های دیجیتال و ویژه از طریق انترنت مدیریت ذخیره یا مبادله می شود. برخی از این اقدام استقبال کردن. خبرگزاری رویترز به نقل از ونش شکار، مدیر اجرای زپی، یک صرافی ارزهای دیجیتال گفته که 30% مالیات بر درآمد دارایی های دیجیتال گزاف است، اما او افزوده که می تواند گام مثبت باشد به دلیل آن که به باور او ارزهای دیجیتال مشروعیت می بخشد. پول دیجیتال در بازارهای هند برای نخستین بار یک دهه پیش معرفی شد. به گزارش رویترز بین 15 تا 20 میلیون سرمایه گذار پولهای دیجیتال در هند فعالیت دارند. اما بانک مرکزی این کشور در 2018 بعد از نشر گزارش‌ها در مورد فساد گسترده در معاملات استفاده از آن را در داد و ستد ممنوع اعلام کرد. سرمحکمه این دو سال پیش این محدودیت را لغو کرد که از آن زمان تا جون 2021 بازار پول دیجیتال در هند نزدیک به 650% رونق یافت.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بازی کریکت میان افغانستان و انگلستان همین حالا در وست اندیز روان است. جزئیات تا لحظات دیگر. حالا با جاوید نعیمی باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی با شما هستم. در این بخش از بازی امروز کرکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و انگلستان برایتان تا دقایق بعد خواهیم گفت. همچنان در این بخش برخی پیام‌های شما.
از برای خدا، از برای قرآن، چی بخوریم، چی بپوشیم، این موشای ما را نمیده، خودکشی کنیم، چی کنیم؟
پیش از همه و در آغاز این که با روی کار آمدن طالبان زنان از حضور در بازی های سکی در ولایت بامیان محروم شدند. رقابت های سکی در کوپایه های بامیان برگزار می شود و این بار دختران غایب هستند. مسئولان فدراسیون سکی در بامیان گفتند که به دلیل حاکمیت طالبان هیچ بانویی را در رقابت‌ها دعوت نکردند. اما این سو مسئولان طالبان در ولایت بامیان گفتند که هنوز تصمیم در مورد اشتراک بانوان سکی باز گرفتن نشده. نخست گزارش در این مورد و این مجموعه ادامه خواهد یافت.
تمرینات اسکی بازان در دامنه های کوه بابا در بامیان. دامنه های پربرف کوه بابا در بامیان این بار میزبان ورزشکاران اسکی باز. همه مردانند، زنان نه به عنوان ورزشکار و نه هم به عنوان تماشاچی حضور دارند.
آرزو و امیدی داشتیم که این خط تغییرات آمده و حتی خانمایی که سواد ندارند، خانمایی که در خانه هستند آمدند در مسابقات اسکی در هوای سرد مسابقات را تماشا میکنند، اما متاسفانه
نظیفه حیدری پیش از این هر سال با آغاز تمرینات اسکی در بامیان برای تشویق و تماشای اسکی بازان به دامنه کوههای بابا میرفت، اما امسال برایش اجازه رفتن به این مکان داده نشده. به گفته او حاکمیت طالبان به معنای هیچ ساختن نقش زنان در ورزش است.
متاسفانه امسال خانما اصلا حضور نداشت، حتی بانوای خبرنگار که برتون گفتم اونجا دعوت نشده بود و از سران اسکی باز هم اونجا دعوت نشده بود، در حالی که اونا اعلام آمادگی کرده بود که ما در مسابقات شرکت میکنیم.
بامیان از سردترین ولایت های افغانستان است و ریزش برف هر زمستان میدان را برای اسکی بازان باز می کند. تا پیش از حاکمیت طالبان در بامیان ده ها دختر و پسر افغان دوشا دوش همدیگر اسکی بازی می کردند. اما اکنون به نظر می رسد با آمدن طالبان حضور دختران در چنین بازی ها با آینده ناروشن رقم خورده است. نخستین تمرین اسکی زیر حاکمیت طالبان در منطقه موسوم به قرغنتوی بامیان برگزار شده. داوود کارگر رئیس فدراسیون ملی اسکی میگوید که با وجود علاقمندی دختران برای شرکت در این تمرینات برایشان اجازه اشتراک از سوی طالبان داده نشده است.
ولی نظر به وضعیت کنونی کشور فعلا ایجاب نمیکرد که ما از خانم ها دعوت بکنیم از بانوها که در این برنامه اشتراک میکنند. ما مطابق برنامه خود که ترتیب کرده بودیم پیش رفتیم.
مسئولان محلی طالبان در بامیان هیچ پیام امیدبخشی برای زنان اسکی باز ندارند. عبدالله سرحدی والی طالبان برای ولایت بامیان میگوید آنان از ورزشکاران حمایت میکنند، اما تاکنون تصمیمی در قسمت فعالیت ورزشکاران زن گرفته نشده است.
ما الحمدلله کاملا متوجه هستیم و در هر بخش همکاری میکنیم و برایشان وعده میدهیم که امنیتشان را تامین میکنیم. مطابق با اصول اسلامی هر نوع همکاری از دست ما بیاید دریغ نمیکنیم.
همکاری کو انشاءالله ورسره.
نخستین دور تمرینات اسکی در بامیان با حضور 50 ورزشکار مرد از ولایت های کابل، غزنی و بامیان در هفتم ماه در برگزار شد. هرچند مسئولان فدراسیون اسکی نوید تمرینات در کابل و بدخشان را می‌دهند، اما حرفی از حضور زنان نیست. بانوان ورزشکار می‌گویند سرنوشت امروز ورزشکاران زن هیچ تفاوتی با دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی ندارد. زنان محروم از هر نوع ورزشند. محدودیت در بخش ورزش بیشتر اسکی بازان زن را به ترک افغانستان مجبور کرده و زنان دیگر نیز از ترس سلطه طالبانی خانه نشینی را به اسکی در کوهپایه‌های بامیان ترجیح دادند.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 دقیقه از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45 دقیقه.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اگر شما میخواین صداهایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شوه، به شماره پیامگیر ما از طریق واتساپ پیام فرستاده میتونین. شماره ما 0042-022-11-24-601. شنونده ها به صورت دوامدار برای ما پیام میفرستند، پیام های صوتی البته. ما این پیام ها را نشر میکنیم و اکنون هم چند پیام شما.
من یک تن از مامورین حکومت امارات اسلامی افغانستان میباشم. مدت 5 ماه میشه ماشای ما را نداده. از برای خدا، از برای قرآن چی بخوریم، چی بپوشیم. این ماشای ما را نمیده، از دکاندار قرضدار، از صاحب خانه کراش مانده سر ما قرضدار، چی کنیم؟ خودکشی کنیم، چی کنیم؟
سلام به کارمندان رادیو آزادی. از جناب نظر صاحب میخواستم بپرسم تا از کارمندان وزارت مالیه دولت طالبان بپرسن که چرا معاشات کارمندان NTA ریاست احصائیه در ولایت داده نمی شود؟ علتش چیست؟
از ولایت هرات ولسوالی شیندن به تماس هستم. کمک هایی که می آید زوری که کمک میکنم به معدم مستقیم نمیده، به معدم سرمایه‌دار کمک میکنم. ما از طالبان میخواییم که درباره همین کار بررسی بکنید.
از هرات صحبت میکنیم. والا ما منج یک آدم مهاجر هستیم، از ولایت غور آمدیم در هرات. تقریبا 5 ماه میشه ما هر بار عریضه های خود که میبریم در ریاست عدد مهاجرین، هیچ کس عریضه ما رو نمیگیره و اصلا پروای ما رو کس نداره. یا یکی طالب باشه یا فامیلای طالب باشه، در غیر از او دیگه کسی رایج اصلا اینا آدم حساب نمیکنه. لطفا همین و صدای ما را در مرجعی با صلاحیت همین طالب ها بگین که برادر چی رقم هستی تو اینجا چور کردن آمده یا حکومت کردن آمده؟
حالا می پردازیم به بازی روان کرکت میان افغانستان و انگلستان. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی در برابر تیم انگلستان را آغاز کرده. بازی امروز در جام جهانی کرکت زیر 19 سال نیمه نهایی است و برنده آن به دور نهایی را خواهد یافت. اگر افغانستان برنده شود، با برنده بازی هند و استرالیا شنبه هفته آینده به میدان خواهد رفت. جاوید نعیمی در استودیو است که این بازی را دنبال کرده. نعیمی، بازی تا کنون چگونه پیش میره؟
تشکر. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت های جام جهانی در حال حاضر هست و انگلستان در بتینگ قرار داره. توانسته انگلستان با از دست دادن دو بازیکن 69 دوش بگیره. درخشش تیم افغانستان البته تا اکنون خوب بوده، به خاطر از اینکه تا اوور 15 فرصت زیاد برای انگلستان نداده. اکثریت از توپ ها یا بال هایی را که تیم افغانستان پرتاب کرده انگلستان نتونسته از اون نتیجه خوب بگیره. بازی ساعت 5:30 با وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت انتیگوا و باربودا که یک جزیره خیلی کوچک در ویستندیز است آغاز شد. افغانستان تا حال با تیم انگلستان در چند سال گذشته تجارب خوبی نداشته، همواره شکست خورده، اما امسال تیم زیر 19 سال افغانستان با آمادگی کامل به این جام رفته، چنانچه پیروزی های چشمگیر در برابر پاپو نیوگینی و زیمبابوه در دور گروپی و همچنان شکست دادن به تیم سریلانکا در دور یک چهارم نهایی داشت. در کنار افغانستان و انگلستان، البته تیم های هند و استرالیا هم به دور نیمه نهایی راه یافتند که برندهشان با بازی افغانستان و انگلستان طوری که شما اشاره کردین روز شنبه به میدان خواهند رفت.
خب، هند و استرالیا دو تیم قدرتمند فردا قرار است بازی خود را آغاز بکنند. در مورد تیم ها بیشتر چی میدانیم؟
بازی بدون شک هیجانی و پرشور خواهد بود. میان هند و استرالیا، هند تا حالا 4 مرتبه در جام های جهانی کرکت زیر 19 سال قهرمان شده و استرالیا هم 3 مرتبه. انگلستان حریف امروز تیم افغانستان 1 مرتبه پیروزی را از آن خود ساخته در این جام های جهانی. افغانستان هیچگاه تا به دور نهایی هم راه نیافته و اگر در بازی امروز به پیروزی برسه، بدون شک یک ریکارد جدید در تاریخ کرکت افغانستان ثبت خواهد شد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال هر 2 سال یک مرتبه برگزار میشه و در بازی گذشتهشان در سال 2010 میخوایم یادآور شم که تیم افغانستان از انگلستان با تفاوت 145 دوش در سال 2010 شکست خورده بود.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی. گزارش میداد. در صدر گزارش های ما شنیدید که آریانا سعید، آوازخوان معروف افغانستان، با اجرای آهنگ بانوی آتش نشین نشست پارلمان اتحادیه اروپا را زیر نام روزهای زنان افغان در بروکسل گشود. بیشتر در این مورد در وبسایت ما میتوانید بخوانید و بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.